اون چیزی که یک و ما یه چیز فریبنده‌ای داریم، یک قوه فریبنده‌ای به اسم حس، که این حس باعث میشه ما توهم ثبات دچار بشیم. فکر کنیم آقا این تختی که الان دارم میبینم همون تختی که 5 دقیقه پیش اینجا روش نوشتم، در حالی که اینا همه در حال شدنه. مثل همون جمله معروفی که حالا مال خودش هم نیست ولی بهش نسبت میدن که در این رودخانه نمیتوان دوباره شنا کرد، چون دیگه نه شنا کردن قبلیه، نه رودخونه قبلیه، همه چیز در حال شدن و حرکته. و بعدا ما میبینیم این رویکرد هراکلیتوس تا چه حدی تحت در واقع تاثیر قرار میده یا دستاویز قرار میگیره برای شکاکان، سوفسطائیان و سایر این نهلهایی که تلاش میکنن برای اینکه بتونن یک قرائت منسجمی از حقیقت یا فلسفه رو به چالش بکشن. همین دیگه، یعنی وقتی که یه نفر میگه آقا جهان همه چیز در حال حرکت کثرته، اولین چیزی که تو این گفتمان زیر سوال میره چیه؟ معرفت، شناخت، اپیستمه است. چرا اپیستمه زیر سوال میشون؟ اپیستمه، شرط اپیستمه، شرط معرفت به چیزی اینه که دست کم اون چیز ثابت باشه. اگه یه چیز ثابت نباشه، من الان در مورد یه چیز ادعا کنم، لحظه بعد وقتی اون چیز تغییر کنه، معرفت من یا ادعای من هم تغییر میکنه. این همون حرفی که بعدن گورگیاس سوفسطایی میزنه که هیچ چیزی را نمیتوان شناخت، اگرم بتوان شناخت نمیتوان، ببخشید، هیچ چیزی وجود نداره، اگرم وجود داشته باشد نمیتوان شناختش، اگرم بتوان شناختش نمیتوان بیانش کرد. این روکر روکر برآمده از هراکلیتوس، یعنی اولا هیچ چیزی وجود نداره. وجود نداره یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی نیست، همه چی، یعنی هیچ هستی وجود نداره، همه چی در واقع شدنه، نه هست. و میبینیم نزد افلاطون معرفت فقط به آنچه هست تعلق میگیره، نه به آنچه میشود. و برای هراکلیتوس کل جهان آن چیزیه که میشود. بعداً ما میبینیم نزد هگل تازه ما میتونیم معرفت داشته باشیم به آنچه میشود، آنچه هست اتفاقا سخت و اسوار است و باید دود بشه و به هوا بره، به قول مارکس. ولی این نگاه وجود داشته دیگه، یعنی که هراکلیتوس به نفع در واقع سوفسطائیان و شکاکان عمل میکنه در عمل، چون که اینا میتونن از دل این یه جور نسبیت گرایی و یه جور به هم ریختن در واقع که هیچی هم ثبات نداره، هیچ معرفتی هم نیست، بس نتیجه میگیریم که همه چی نسبیه، بس مبتنی بر ذهن انسانه و اون بحثایی که حالا سوفسطائیان مطرح میکرده. یه طرف دیگه این دعوا یا مسئله الهیان قرار دارن، یکی مثل پارمنیدس که میگه در واقع اتفاقا هر چه هست ثبات و وحدته، در جهان فقط ثبات و وحدت وجود داره. خیلی جالبه، باز پارمنیدس هم میگه ما یه قوه داریم به اسم حس که این به ما توهم حرکت میده. یعنی اینم میگفت حس ما رو گول میزنه، هراکلیتوس هم میگفت حسه که ما رو فریب میده، فکر میکنیم این چیزایی که داریم راجعشون صحبت میکنیم ثابتن. پارمنیدس از اون ور میگه که نه، همه چیز در جهان ثابته و وحدته، هیچ حرکت کثرتی وجود نداره. اگه ما در جهان حرکتی میبینیم یک کثرتی، چی داره ما گول میزنه؟ حس باز ما رو گول میزنه. و اون بحثایی که یادتونم اگه باشه شاگردش زنون الهی مطرح میکنه، اون شبهاتش رو بر علیه همین ثبات و بر علیه وحدت و کثرت، اون مثال آخیلوس و اون مسابقهش با در واقع سنگپشت و یا این بحثه، که در نهایت حرف اساسا اینه که جهان برای پارمنیدس یک کل واحد، یک پارچه توپر لایتغیر، بله دیگه، ثابت و صلب منجمده. و اگر چیزی به اسم حرکت، کثرت، رنگ‌های مختلف، چیزهای مختلف ما در این جهان می‌بینیم، ناشی از توهم ماست و ضعف نظری ما و اعتماد بیش از حد ما به این حسه که داره این اتفاق می‌افته. در میانه این دعوا که اتفاقاً هر دو طرف دعوا دارن یه چیزی به اسم حس رو محکوم می‌کنن و مقصر می‌دونن، به هر دو طرف هم میگن که در مقابل این حس ما یه قوه دیگه داریم به اسم عقل که این نشان میده حقیقت رو به ما. این هم میگه عقل داریم که حقیقت رو به ما نشان میده. یکی از مسائلی که میشه گفت بستر فلسفه افلاطونه یا اونجایی که فلسفه افلاطون اصلا روی اون مسئله شکل میگیره همین مسئله است. مسئله که بالاخره اون چیزی که واقعیه و وجود داره حرکت و کثرته یا ثبات و وحدته. یعنی مثلا همچنان قرنها بعدش هم بوده، بالاخره حقیقت وحدت یا کثرته،
حقیقت جزئه یا کله، حقیقت حرکته یا ثباته. و در واقع تمام تلاش افلاطون هم، یعنی اون چیزی که افلاطون رو به یه معنا افلاطون میکنه، همینه که بتونه یک جوابی به این مسئله بده. من یک نقل قولی بکنم از پارمیدس، بعد بریم وارد واکنش افلاطون بشیم. اینم از اون نوشته هایی که از خود پارمیدس اومده دیگه، پاره 8 ابیات 1 تا 23. آن همون جهان هستی، حقیقت همون یکیه که هیچ اشکال دیگه هم نمیتونه بهش بکنه، هیچ صفتی هم نمیتونه بهش نسبت بده جز آن، همون آن چه هست. هرگز پدید نمی آید و تباهی نمیپذیرد. تنها یک راه برای سخن گفتن از آن باقی میماند و آن این که هست. در این راه نشانهای فراوان است، بر این که چون وجود دارد پدید نیامده و تباهی ناپذیر، کل، یگانه، بی حرکت و بی انجام است. آن در گذشته نبود، در آینده نیز نخواهد بود، زیرا الان هست، یک پارچه، یکی و پیوسته. زیرا کدام پیدایش برای آن خواهی جست؟ آن چگونه و از چه چیز رشد یافت؟ من به تو اجازه نخواهم داد بگویی یا فکر کنی از آن چه نیست. این همه جمله معروف یونانیان دیگه، که از عدم جز عدم به وجود نمیاد. وقتی ما یه چیزی هست، این هست نمیتونه از عدم به وجود بیاد. بعدن حالا دیدی مسیحیت خدای خالق اضافه میشه، از عدم هم به خلق میکنه حالا. ولی تو گفتمان یونانی از عدم جز عدم به وجود نمیاد. پس وقتی که هستی هست، اجازه نمیده پارمیدس ما بگیم هستی از نیستی به وجود اومده. اگر از نیستی وجود نمیاد، از هستی به وجود اومده، پس نشون میده اصلا به وجود نمیاد، از قبل بوده دیگه. و به همین دلیل نه از بین میره و نه به وجود میاد. زیرا گفته نمیشود یا اندیشنده نمیشود که آن نیست. و این حالا بس شده آن بده. پارمیدس هم ما میبینیم که به دنبال در واقع همین آنچه هست رو نماد معرفت میدونه و به همین دلیل میگه فقط با آنچه هست میتونه معرفت تعلق بگیره، معرفت عقلی، و اون همون چیزی که حقیقت یک پارچه جهانه. در کنار این هراکلیتوس و پارمیدس و این نبردی که اینجا وجود داره، یک بحث مختصرم در مورد فیثاغوریان بکنیم و جایگاهی که اینا به عدد نسبت میدادن. ما میدونیم که برای فیثاغوریان عدد یک جایگاه خاصه و اینکه جهان حقیقتش از عدده، اون چیزی که ما قبلا صحبت کردیم در موردش، حالا در طول ترمای گذشته، یا دوستانی که در واقع تو فلسفه یونان و پیش سقراطی خوندن میدونن که اینا دنبال یک حقیقت بودن و اونم آرخه بوده. آرخه یعنی همون چیزی که حقیقت جهانه، چیزی که جهان رو ساخته، مبدأ، بله، علت العلل. یکی میگفت هوا، یکی میگفت مثلا آتش، یکی میگفت مثلا 4 تا، یکی میگفت 20 تا، یکی میگفت بی‌نهایت، یکی میگفت آناکسیماندر میگفت بله اون آپیرون نامتعینه. فیثاغوریان به یه معنا میگفتن عدده، به یه تعبیری البته، یعنی اون چیزی که ذات جهان رو تشکیل میده عدده، و این عدده که و اعداد هستن که در واقع نسبت هاشون میاد جهان رو تشکیل میده. یعنی واقعیت جهان نه این ماده‌ای که ما میبینیم، بلکه عددیه که این عدد در نسبت با ما به شکل ماده میشه مثلا یه چیزی، و اون حقیقت تو حول یک واحد مثلا مرکزی هست که همه ما دور اون داریم میچرخیم، مثلا خورشید مرکزی در واقع جهانه. این اشاره هم به عدد کردم به خاطر که سر ایده های افلاطونی ما باز به عدد سر و کار داریم، اونم باز حالا به بحثش میرسیم چون میخوایم اونجا خیلی تخصصی و حرفه‌ای با اون مسئله ایده های افلاطون برخورد کنیم. میبینیم که در واقع اختلافی بین ارسطو و افلاطون وجود داره در مورد خود نظر افلاطون نسبت به عدد بودن ایده ها، به اونم میرسیم. در چنین جایگاهی، حالا برگردیم به این بحث خودمون، افلاطون در میانه این نبرد ایستاده. یعنی از یه طرف میبینه و میفهمه که در جهان حرکت و کثرتی هست، از طرف دیگه دغدغه معرفت داره. سقراط مشخصا میخوایم بگیم قبل از افلاطون، کسی که دغدغه معرفت داره، حرف هراکلیتوس هم میگه درسته، میگه اون چیزی که میشود داره تغییر میکنه، پس ما معرفتی نمیشه بهش داشته باشیم، پس باید دنبال یه چیزی بریم که هست، دنبال یه چیز ثابتی بریم که بتونیم مثلا نسبت به اون شناخت حاصل کنیم، بتونیم معرفت نسبت به اون داشته باشیم. اما از طرف دیگه نمیتونه دچار رویکرد وحدت انگاری صلب پارمیدس بشه. چرا؟ چون که مجبور و کل این در مورد جهان نمود، در مورد جهان حرکت هیچی نگه و کل این جهان رو بذاره کنار. افلاطون تمام تلاشش اینه که این وسط بین این وحدت و کثرت، بین این حرکت و ثبات، یه راه میانه ای رو انتخاب کنه، یه راه سومی رو به دست بده و سعی کنه اینا رو حول همدیگه در واقع شکل بده. ببینید برای مثال در رساله سوفیست خود افلاطون میگه که حالا اونجا تئایتوس داره با یه بیگانه‌ای بحث میکنه، حالا بیگانه که بعد رو کرده خود افلاطون میخواد بگه، پس فیلسوف که دانش و فهم و تعقل را بر همه چیز برتری می‌نهد، نه ادعای کسانی را میتواند پذیرفت که کل موجود را اهم از این که آن را واحدی بدانند یا مجموعی از ایده های کثیر بی حرکت میدانند. نمیتونه به اساس فلسفه‌اش به اینا استوار کنه، کسانی که معتقدند کل موجود را بی حرکت میدانند، و نه سخن کسانی را که آن را متحرک میدانند. پس ناچار است چون کودکان هر دو را بخواهد، یعنی بگوید که موجود و کل هم بی حرکت است و هم متحرک. این ایده اصلی افلاطون در مواجهه با این مسئله است و به زودی خواهیم دید ما رو به خود مفهوم ایده افلاطونی رهنمون میکنه، به خاطر که ایده برای افلاطون در واقع از دل این بحث و از دل این اختلاف و از دل این مسئله برمیاد و اینکه میگه فیلسوف مثل کودکان باید هر دوتا رو بخواد و این هر دوتا رو خواستن شاید به یه تعبیر هگلی بخوایم بگیم یه رویکرد دیالکتیکی مشخصن، ولی خب نه به اون معنی نفی متقابلی که هگل مطرح کرده. افلاطون تلاش برای جداسازی میکنه، یعنی میگه شما درست میگید مال این ور، شما درست میگید مال اون ور، در موردش صحبت خواهیم کرد. یا مثلا یه ترسی داره افلاطون از در واقع همین بحث عدم ثبات، یعنی افلاطون با هراکلیتوس همدله، ولی اینکه عدم ثبات ما رو به عدم معرفت میبره. ببینید توی در واقع رساله کراتولوس افلاطون میگه که چیزی که در این زبان سقراط دیگه، چیزی که همواره دستخوش جنبش و دگرگونی باشد قابل شناختن نتواند بود. چه؟ همین که کسی به قصد شناختن به آن نزدیک شود دگرگون میگرده و چیز دیگر میشود و از این رو چگونگی آن ناشناختنی میگرده، زیرا نیروی شناسایی از شناختن موضوعی که در حالی معین نباشد ناتوان است. بعد حالا بس کراتولوس یه چیزی میگه با سقراط جوابش میده. کراتولوس گرامی، اگر همه چیز همواره دگرگون شود و در حالی معین نماند، امکان شناسایی قابل پذیرفتن نخواهد بود. پس این دغدغه معرفت که خدمتون گفتیم که افلاطون داشته، در این حال نسبتی که با این دوگانه این نبرد اینا داشته و در این عالم که هم هراکلیتوس و هم پارمنیدس هر دوتا خودشون رو عقل‌گرا میدونستن در مقابل حسگرا و حسانیت، باعث میشه افلاطون یک جواب مشخص بده این مسئله و یک تفکیک هستی شناسی معرفت شناسی در جهان بکنه، که حالا در بعد از اینکه این مقدمات تموم شد به خود افلاطون میرسیم. اون تفکیکش هم ایده است، مفهوم ایده است که روش صحبت میکنه. اینم از مقدمه دوم، خیلی سریع شد، اگه کسی سوالی هم به ذهنش میرسه میتونه بپرسه، چون من پیش فرض گرفتم که بخش قابل توجهی از حضار جلسات پیشا سقراطیان ما هم بودن یا جلسات قبلی ها یه در واقع اشرافی دارن به مباحث، یه این بحثا رو بیشتر از این بحث ندادم، ولی اینه که یکی از مجراهایی که میشه به وارد بحث ایده افلاطون شد این مسئله است. شاید یکی میتونه از این مجرای دیگه هم واردش بشه که حالا ما کار بشه. یه بحث دیگه هم در مورد خود ایده نزد افلاطون، یا اون چیزی که شاید بشه بهش گفت مقدمه سوم ما از چهار تا مقدمه، خود تغییرات مفهوم ایده نزد خود افلاطونه. یعنی خود افلاطون هم در نوشته های اولیه‌اش ایده رو به معنای این ایده به کار نمی‌برده، ایده‌ای که ما می‌شناسیم مثل مسئول افلاطونی، بلکه ایده رو اتفاقا به همون معنای اولیه‌اش به کار می‌برده. یعنی میشه نمونه هایی نشون داد، مثلا رساله اویسوفرون سقراط میگه من نخواستم چند چیز موافق دینداری رو بشموری، بلکه تقاضا دارم خود دینداری رو تشریح کنی. اگر به یاد داشته باشی اندکی بیش تصدیق کردی که دینداری و بیدینی هر یک صورتی واحد دارد. این صورتی واحد همون ایده است، اینجا یونانی ایده رو به کار برده، یعنی ایده واحد داره این دو تا با هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی خود افلاطون هم در ابتدا یک قرائت همون رویکرد در واقع موجود توی ادبیات یونانی یا توی در واقع زبان زنده یونانی رو از ایده مستفاد می‌کرده. میگه هر چه دارای صورت دینداری باشد موافق دین است، هر چه دارای صورت بی‌دینی باشد مخالف دین. این صورت رو به هم این بعضی موقع فریبم میده بعضی شارحانو، نه فقط اینجا، اونور حتی حتی یه باز اونم استدلالای خودشونو دارن، چون بعضی موقع ما دیدیم ایده رو حتی به فرم ترجمه میکنن تو انگلیسی، یعنی صورت یه بخشی به یه معنا درسته ولی به یه معنا یه بخش قضیه بچه دیگه یا قضیه رو میندازه، واسه همین اینور بعضی اون صورت رو ترجمه میکنن، تو کروشه میگن صورت عقلانی، یعنی پیوند اون صورت از صورت حالت ظاهری در واقع خارج میشه. یا بازم نمونه دیگه حتی
بفهم، یعنی اون صفاتش میشه در حقیقت دینداری و بیدینی
صفات اون میخواد بگه دو صورتیه، بله دو صورت مختلفی از یه امر واحد،
یه امر واحد
از بله دو... بله دیگه بله میخواد بگه اون چیزی که حالا مد نظر ماست که این در حد صورتی یا فرمی از یک حقیقت دونسته، در حالی که ما میبینیم که خود ایده نزد افلاطون، حالا یعنی به زودی خواهیم دید مشخصا دقیقاً فراتر میره از صورت و خود ذات یا حقیقت یا خود چیز تبدیل خواهد شد. میخوایم یعنی بگیم که حالا نه خیلی به صورت افراطی، میخوایم بگیم که توی نوشته‌های اولیه افلاطون میشه نمونه‌هایی رو پیدا کرد که رویکرد افلاطون همچنان یه نگاه متداول داره نسبت به مفهوم ایده، یا دست کم هنوز به اون رویکرد خاص خودش از ایده نرسیده. یا مثلا اینجا رساله خود پروتاگوراس میگه جوانی بسیار زیبا هم در آنجا بود و چنین مینمود که به سیرت نیز زیباست، او را آگاتون می‌خواندم و تعجب نمی‌کردم اگر معلوم شود معشوق پرودیکوس هست. اینها اینجا به سیرت نیز زیباست، یعنی سیرت در مقابل اون صورت زیبا رو افلاطون اینجا از باز از ایده استفاده می‌کنه، یعنی خود افلاطون از این تکثر یا تشتت معانی که در خود عرف وجود داره برای ایده که از یه طرف ظاهر و نموده از یه طرف نوع و دستبندیه و از یه طرف به علت غایی یا چگونگی که هم برمیگرده رو خود افلاطون هم درش این تشتت در نوشته‌هاش نوشته‌های اولیه‌اش مشخصا اینجا هم جلد اوله برمیگرده و میشه به اینا هم در واقع نشون داد که این افلاطون این تشتت وجود داره در ابتدا، ولی بعد به مرور تغییر میکنه و تمام اون چیزی که برای مهمه این که چگونه یک چیزی که نماد صورته، نماد امر ظاهریه، نموده، دیدیم اینجا اپیرنس و لوک و اینا، یعنی دیدن و مشاهده کردن و نمود و ایناست، رفته رفته در نزد افلاطون تبدیل میشه به ایده، به مثال که مطلقاً غیر مادیه، مطلقاً غیر حسیه و کاملاً عقلانیه و فلان. یه مقاله‌ای داره، مقاله خوبیه، صاحب من خیلی وقت پیش خوندم ازش استفاده کردم، آقای دکتر فتحی تو اینترنت هم پیدا میشه، یه چیزی خیلی مختصر از مقاله که چرس کنم یاد داشتی شد حتی توی مجله فصلنامه علامه چاپ شده، ولی خب به هر حال عنوانش از اصطلاحات مورد استفاده افلاطون در باب نظریه مسل، چند تا از اصطلاحات افلاطون در مورد نظریه مسل رو صحبت کرده، در موردش توضیح داده، در مورد واژه همین ایدئای یا ایدوس که صحبت میکنه یکم بحث میکنه، یه نکته میگه در انتها، میگه در همگی این کاربردها معنای اصلی دیدن به نحوی محفوظ میمانه، همین کاربردهایی که بیشترش هم تا حالا ما گفتیم، یعنی هم کاربردهای فیثاغوریان به تعبیری چون تصور در واقع مثلث رو می‌خواستم بگم، هم کاربردهای ادبی و هم حتی تو افلاطون متقدم، با این توضیح که هر چه معنای واژه فنی‌تر و اصطلاحی‌تر می‌شود سبقه دیده شدن به چشم بصیرت به دیده شدن بر چشم بصر غلبه می‌یابد. این خیلی مهمه، یعنی ایده گام به گام از شبیه اینو ما داریم دیگه، همین بصیرت و بصر، بصر بصیرت از بصر میاد ولی بصیرت عقلیه، یا نمونه دیگه اش که جالب‌تر اون اسم نظر، نظر یعنی نظر کردن، ولی نظریه یعنی چی؟ نظریه یعنی چیزی که مطلقاً نظری یا به معنای نظری با نظر نمیشه بهش رسید، یا اصلا تئوریتیکال که ما میگیم نظری، این نظریه اتفاقا اصلا نظری نیست، اتفاقا کاملا عقلانیه قضیه. این گزار خیلی جالب بوده توی در واقع فلسفه، یعنی در واقع ترمینولوژی فلسفی فارسی یا حتی عربی هم این گزار شده از بصر به بصیرت یا از نظر از امر نظر کردن به امر نظری، که اینجا ما می‌بینیم ایده همینه دیگه، از دیده شدن به چشم تبدیل میشه به دیده شدن با عقل یا فهمیده شدن توسط عقل. این گزار اگه ما بفهمیم می‌بینیم که در واقع نزد افلاطون یک تطوری رخ میده، یک اتفاقی میفته و باعث میشه این ایده ها رو افلاطون برداره کاملا از اون حس جدا کنه و ببره تو ساعت عقل رو بازیابی کنه. آخرین مقدمه ای هم که قبل از اون که باز وارد بحث خود افلاطون مشخصا ایده نزد افلاطون بشیم در مورد خود کلیت بحث افلاطون باید بگم، مقدمه چهارم من اینه که افلاطون خیلی جالبه که نظریه ایده یا نظریه مسل مهمترین نظریه افلاطونه، چیزی که به لحاظ فلسفی هر کس میگه افلاطون اول اصلا یه نظریه مسل یا ایده، ولی خود افلاطون هیچ کتابی رو مشخصا در مورد این نظریه ننوشته. یعنی افلاطون در مورد سیاست مرد سیاسی رو داره، قوانین رو داره، اون جمهوری رو داره و خیلی کتابای دیگه، در مورد هنر، در مورد تعلیم و تربیت، در مورد هر چیزی تیماوس رو داره، در مورد دین و رویکردها، ولی در مورد خود این کتاب یعنی خود ایده، خود مثال مشخصا یه کتابی رو ننوشته. شاید نشون میده که مسئله بوده براش دیگه. حتی تو رساله‌های پایانی هم ما می‌بینیم، مثلا تو پارمیدس که افلاطون تلاش میکنه اونجا ایده رو باز کنه، ما میبینیم که اونجا افلاطون خیلی پیره دیگه، چون میدونید کل محاورات افلاطون که در واقع سقراط داره تو محاوره از زبانش صحبت میکنه، اما محاوره دیالوگ دیالکتیکیه به معنای سقراطیش، یعنی سقراط میاد با یه آدم دیگه و معمولا هم این دیالوگ کاذبه، شبیه این دیالوگایی که الان ما بعضی موقع تو رسانه ها اینا رو میبینیم. این طرف خودش سوالم طراحی میکنه، چون بعضی مثلا مصاحبه میکنم با من میگه آقا خود سوالام طراحی کن برام بفرست، مثلا اینم هم همینجوری، یعنی اکثرا طرف مقابلش سری تکون میده میگه بله یافتم سقراط عجب تو درست میگی اینا، دیالوگ به اون معنا نیستش. ولی به هر حال سقراط در نهایت غالبه همیشه، اول یه ادعایی میکنه طرف، سقراط میگه که اون ادعا رو قلقلک میکنه، چون سقراط ادعاش اینه دیگه، افلاطون روکردش اینه که من دانش رو به کسی نمیگم، من ماما هستم. سقراط هم خودش شغل مادرش هم ماما بود، قابله بود، یعنی دانش حقیقت معرفت توی بطن آدم هاست، آبستان هم. من فقط باعث میشم اینا بزایند اون رو، همون خرمگس بازی در مورد سقراط دیگه بقول خود، یعنی میره سراغ طرف، انقدر میره روی اعصابش با تعارضاتی که بین خودش با خودش به وجود میاره، و این در نهایت نشون میده که خب خودش حقیقت رو بیان میکنه، خود طرف رو سوق میده به سمت بیان حقیقت. یا اون نظریه افلاطونی که ما بهش میگیم ریکالکشن یا تذکار، در افلاطون معتقد ما همه میدونیم، معرفت برای ما فقط یاداوریه یا ریکالکت تذکار اون حقیقتی که همه اون میدونیم و مخفی شده در پس پرده حواس و فرهنگ و فلان و فلان. اما جالبه که در رساله مثلا پارمیدس که رساله آخر عمر افلاطونه، سقراط مغلوبه پارمیدسه، پارمیدس اونجا طرف سقراطه، نقدهایی به نظریه مسل میکنه، سقراط اینجا اونقدر قوی نیست، یا تردیدهایی وارد میکنه خود سقراط، و اون محاوره انگار نسبت به سایر محاورات افلاطون انگار نیمه کاره رها شده. افلاطون در آخر عمرش نتونسته اون چپت و بستی که میخواست رو در واقع داشته باشه در مورد خود نظریه مسل، و در طول عمرش هم ما میبینیم این همه رساله داره افلاطون، هیچ کدوم رساله مشخصا به نظریه مسل که مهمترین نظریه افلاطونه نپرداخته. حتی میشه نمونهاش هم آورد، در یک نامه های افلاطون مهمترین نامش میدونه که نامه هفتمه، خیلی نامه جذابی هم هست، اگه حالا کسی فرصت که حتما تو نامه های افلاطون نامه رو بخونه، چون این نامه هم یه سرنوشت عجیبی داشتن. یه دوره‌ای حالا من دقیقا یادم نیست کنم قرن 18 اینا میشه، یه دفعه اومدن اعلام کردن متفکرین و شاعران و اینا که این نامه ها دروغین، اصلا مال افلاطون نیست، این نامه هم از مجموعه آثار افلاطون حذف شدن، گفتن نامه های الکی. باز دوباره تو قرن 20 گفتن نه این نامه ها اتفاقا مال افلاطون بوده، دوباره اومده به در واقع آثار افلاطون اضافه شده. این نامه هفتم نامه عجیب، یعنی سر شرح سفر افلاطون به اون در واقع پادشاه مستبدی که اونجا بوده، دوست افلاطون دیون که حالا وزیر اون بوده، اون بحثاست. توی اونجا یه چیزی رو خطاب به اون شاه اونجا افلاطون میگه، من گفتم. ببینید نامه هفتم میگه که داره بحث میکنه راجع به اینکه اون در واقع دیونوسیوس که پادشاه اونجا بوده یه آدم در واقع بی‌سواد و شارلاتانی بوده، سعی کرده حرفای افلاطون رو به اسم خودش بزنه و این بحثا. میگه در مورد اون مطالب اصلی هیچ گونه نوشته ای از من در وجود نیامده و در آینده نیز وجود پیدا نخواهد. این راجع به ایده میگه، میگه در مورد ایده من هیچی ننوشتم و در آینده هم نخواهم نوشت، زیرا آن مطلب مانند دیگر مطالب علمی نیست که به وسیله اصطلاحات و الفاظ عادی بتوان تشریح و بیان نمود، بلکه فقط در نتیجه بحث و مذاکره متوالی درباره آنها و در پرتو همکاری درونی و معنوی یک بار آن ایده مانند آتشی که از جرقه‌ای پدیدار شود در درون آدمی روشن می‌گردد و آنگاه راه خود را باز می‌کند و توسعه می‌یابد. پس به هر حال اینجا گفتیم ایده رو من چیزی به صورت ایجابی در موردش نداشتم و واقعا خب اینجوریه. پس ما از کجا میتونیم به اون ایده نزد افلاطون برسیم؟ از روی تمثیلات یا جاهایی که پراکنده این برامور گفته. مشخصا افلاطون توی کتاب جمهوری خوشبختانه سه تا تمثیل استفاده میکنه: تمثیل خط، تمثیل غار و تمثیل خورشید. خورشید که حالا بیشتر به اون ایده خیر با اون در ارتباط حالا بهش هم صحبت میکنه در موردش، ولی تمثیل خط و تمثیل غار برای ما یکم راهگشاست که بفهمیم خود ایده به نظر افلاطون چیه. پس ما وقتی که از ایده صحبت میکنیم هیچ معابره مشخص و مستقلی افلاطون در مورد ایده نداره. ما مجبوریم این برانوار سرک بکشیم و سرک وقتی میکشیم به محاورات دوره‌های مختلف افلاطون میرسیم. در نتیجه بحثا با هم خیلی جاها متناقض و متعارضه. یعنی افلاطون یه جای ادعای میکنه، بعد توی مثلا سال پارمیدس میبینیم که سقراط ادعاشو در واقع تغییر میده. یا یه همچین بحثا. اینا دیگه تلاش ماست برای اینکه مقدار در واقع سرکله بزنیم و درک کنیم که افلاطون داره کجا چه حرفی رو میزنه و در نهایت چه نتیجه‌ای میخواد بگیره. ولی در واقع اون چیزی که اون سه تا تمثیل مهمی که مد نظر ماست، یکی تمثیل غاره، یکی تمثیل خطه و یکی هم تمثیل خورشید. حالا تمثیل خورشید راجع به ایده نیکه یا ایده خیر که ما حالا فرصت بشه بهش می‌پردازیم، ولی این دوتا برای اون مهمه. تمثیل قارم که بیشتر حالت تربیتی سیاسی اجتماعی داره. تمثیل قار افلاطونی خب معروفه دیگه، هر کسی چیزی از افلاطون شنیده تمثیل قارم شنیده، که اون داستانی که خب شنیدین همه دیگه، یه سری در واقع آدم توی غار نشستن دارن به دیوار غار نگاه میکنن، سری سایه هایی رو میبینن و چون که زنجیراشون به هم وصله و نمیتونن سرشون رو تکون بدن، نمیتونن پشت سرشون که دهانه غاره و اون موجودات واقعی اونجا دارن حرکت میکنن و نور به اونا میخوره، سایه شون دیوار میاد رو ببینن. پس در نتیجه فکر میکنن که حقیقت همین سایه هایی که دارن میبینن کل عمرشون، تا بالاخره یکیشون میتونه باهای کاری بکنه، زنجیرشو قاره کنه، برگرده ببینه نه حقیقت اون چیزایی که ما اینا سایه‌شون می‌بینیم فکر کنه حقیقته، اون بیرون یه موجودات دیگه‌ایه و بعد از غار میره بیرون اون موجودات رو می‌بینه و بعد آتش رو می‌بینه و بعد خود خورشید رو می‌بینه که اون نماد حقیقت یا مثلا حفاظت کننده معرفتشون. برای افلاطون خورشید جایگاهی داره، برمیاره به جایگاه خورشید توی اسطوره‌های یونانی و اینها. بعد این آدم برمیگرده تو غار، می‌خواد به اون آدمایی که سقف کشیدن هنوز فکر می‌کنن که اون حقیقت این سایه‌هاست بگه که آقا حقیقت اونه، من دیدمش و اینها، و بعد اونا هم کمر به قتلش میبندن، همون کاری که به قول افلاطون با سقراط کردن، همین وهمیات رو میدن و فلان. از این جهت برای ما مهمه که افلاطون همچنان میخواد، افلاطون همچنان در ادامه سنت ایناست دیگه، یعنی این حس رو میخواد نقد کنه. اونایی که تو غار نشستن و دارن سایه ها رو میدن و فکر کنن اونا حقیقتن، همچنان در ساعت این حس هستن. افلاطون میخواد در مقابل اون حس یه مثلا عقل رو قرار بده که ما رو باعث بشه برگردیم و بتونیم به ایده ها نگاه کنیم و حقایق رو ببینیم. پس این داستان هم میبینی داستان تربیت اجتماعیه. اون چیزی که شاید قبل از هر چیز در مورد ایده ها بشه حرف زد و یه طرحی رو از ایده ها به ذهن ما بندازه، این تمثیل خط. تمثیل خط هم تو حوزه در واقع هستی شناسی و هم تو حوزه معرفت شناسی کارکرد داره. یعنی هم میگن هم اونتولوژیکاله هستی شناختیه و هم اپیستمولوژیکاله معرفت شناختیه. تمثیل خط چیه؟ افلاطون این هم ابتدای بحثش تو همون کتاب شیش جمهوری اشاره میکنه که پیدا کنیم. بله، کتاب شیش جمهوری میگه اکنون خطی را تصور کن که به دو بخش نابرابر تقسیم شده است. یکی از آن دو بخش عالم دیدنی هاست و دیگری عالم شناختنی ها. پس یه خطی داریم، حالا من میخونم بعد خطش هم میکشم اینجا. هر یک از این دو بخش را نیز به همان نسبت به دو جزء تقسیم کن. اگر دو جزء عالم دیدنی ها را از حیث روشنی و تاریکی چیزهایی که به چشم دیده میشوند با یکدیگر مقایسه کنی، خواهید دید که یکی از آنها، یکی از آن دو جزء از تصاویر تشکیل شده یعنی سایه ها، تصاویر و سایه ها، و دیگری از خود چیزها. و این داستانه. ببینید میگه که
اگر ما یه خطی رو تقسیم کنیم، جهان رو کلن از حیث وجود، از حیث هستی شناختی داریم صحبت میکنیم، یه خطی به دو بخش تقسیم کنیم، عالم دیدنی ها و عالم شناختنی ها. حالا ما بهتر به زبان خودمون بگیم عالم محسوسات و عالم مثلا معقولات یا غیر حسی. حالا هر کدوم از اینا به دو بخش تقسیم میکنن. بخش پایین این میشه همون سایه ها، تصاویر، و بخش بالایش میشه خود موجودات، مثلا در و دیوار و همه چی دیگه، درخت و کره ماه و من و شما و اینا، میشه خود موجودات که اینجا هستن. و این یه مرحله پایین‌تر از اون میشه سایه‌ها و تصاویر اینها، یه مرحله پایین‌تر. ببین برای افلاطون و بعد برای ارسطو این سایه و تصویر همیشه یه مرحله پایین‌تر، همیشه در ساعت میمسیس هم، در ساعت تقلید هم به لحاظ وجودی، واسه همین توی فلسفه هنرشون هم هنر در نهایت میمسیسه، در نهایت تقلید کننده است. حالا برای افلاطون که اصلا عمره میرزه بیرون، ولی برای ارسطو باز اینا رو در سطح کاتارسیس و میمسیس و اینا حفظ میکنه. حالا اما ساعت معقولات چی؟ ساعت معقولات یه سطحش که در واقع بخواهیم راجع بهش صحبت کنیم، مثلا چه ساعت استدلالات و مفروضات ذهنی و اینا، و یه سطحش میشه یه ساعتی که افلاطون اینجا بهش میگه ایده ها، یه عالم مثل یا مثال. ایده های یونان میشه. پس ایده ها چی هن؟ اگه از این شروع کنیم، از این بعد، یک حقیقتی هن به لحاظ هستی شناسی که در جهان وجود داره. ولی در کدوم جهان؟ در جهان معقولات، یعنی در جهان فرای محسوسات. یعنی جهان، کل اون چیزی که به اسم جهان ما میشناسیم، به اسم جهان حقیقی، به چهار دسته تقسیم میشه. یه دستش در واقع همین جهان محسوساته، این دو دستش در جهان محسوساته که میشه همین در واقع بهش میگه دوکساستا، عالم محسوسات دیگه، افلاطون میشه دوکساستا، که یکیش همین سایه هاست که ما میبینیم، که یه محله پایین‌تر از خود موجودات که ما میبینیم، و یه محله بالاتره که ذهنی و عقلیه، و در نهایت حالا کار روزه از محسوسات اینا، یک جهانی، یک ساحتی وجود داره به اسم ساحت ایده ها. یعنی ایده ها به لحاظ هستی شناختی یک جایگاهی دارن، یه حقیقتی هستن. اما تمثیل خط در واقع جالبیش اینه که گفتم از حیث معرفت شناسی هم شناختی هم در واقع به اینا نگاه میکنه و سعی میکنه تبیین کنه. یعنی اگه ما بخوایم یه تقسیمی داشته باشیم، میشه این تقسیم بندی رو انجام بدیم که این ساحت اونتولوژیکاله، این ساحت اپیستمولوژیکاله. ساعت اپیستمولوژیکال چی؟ یعنی در به تناظر با هر کدوم از این جهان‌ها یا دسته‌بندی ها در جهان یک معرفتی وجود داره. که این دوتا روی هم رفته معرفتشون چیزی که افلاطون بهش میگه پیستیس، میشه مثلا همون عقیده، مثلا همون اپینیون انگلیسی. اینا عقیده است، یعنی در سطح عقیده، در سطح باور واقع میمونه. حالا این در سطح خیلی پایین‌تریه، افلاطون بهش میگه ایکازیا، یعنی در سطح پندار و وهمه، و این یکم سطحش بالاترش مخاطب در مورد خود موجودات داره صحبت میکنه. علمی که به این میپردازه، به مفروضات، علمی که ما اون چیزی بهش میگه علوم سوری، مثلا مثل ریاضیات مشخصا، هندسه اینا. اما اون چیزی که افلاطون بهش میگه مشخصا معرفت یا علم، این علمی که متناظر با این ساحت ایده هاست. یعنی علم فقط به ایده تعلق میده، اون چیزی علمه که بره این ایده رو بشناسه. اینا همه در ساحت عقیده است، اونم که در ساحت ریاضیات و به در واقع شناخت مفروضات اینا است. بفهم
این یعنی اگر رو تعلق
بله یه باری بلندتر بگیم،
یعنی اگر درست فهمیده باشم بعد از افلاطون
شبه این دیده به اون تصاویر پایینی اضافه
رفت.
بله بله میشه اینو گفت. و حالا ما میبینیم که
یعنی خواهیم دید، من حالا جلسه بعد توی صفات مسلک صحبت میکنم و رابطه مسلک این عالم ایده ها و این عالم ما صحبت میکنم، میبینیم که اینا تصاویر اینن و خود اینا هم تصاویر اینن در واقع، یعنی حقیقت این ایده ها هستن و این جهان هستن
تصاویر اون ایده ها، حتی اینه که ما میبینیم این تصاویر بودن هم به لحاظ وجودیه و هم به لحاظ در واقع خلقشونه. یعنی ما میبینیم در یونان دمیورگوس یا اون خدای صانع که افلاطون تو تیماوس هم ازش نام میبره با نگاه به مسل جهان رو خلق میکنه، یعنی مسل خداوند از عالم مثال تقلید میکنه و جهان ماده رو خلق میکنه، در این سطحی بالاتر از خود صانع قرار میگیره. پس اینا هم تصویر این جهان، هم تصویر اون جهان. ایده ها؟ نه، ایده ها خودشونه، ایده ها خودشونه. حالا بهشون صحبت میکنم، هنوز نرسیدیم. الان همچنان ما در ساعت این بحث تموم شد، تازه مقدمات من تموم میشه، برسیم به خود ایده ها نزد افلاطون، بعد میشه با سرش بیشتر صحبت کنیم. سوال دومتونم ببینید این که چرا تو زبان فارسی بهش میگیم مسل یا مثال، مثلا شو نمیدونم واقعا، احتمالاً حتما اینم هست، من نمیتونم فکر کنم بگم که آره این به عنوانشون ایده ها واحدن. حالا باید راجعشون صحبت میکنیم، این عالم عالم کسرات، اون عالم وحدت، اونا واحدن و میشه گفت اگه نمونه ها در واقع یک کسرتی از موجودات وجود داره، یک مثال اون مثال اصلیشون، حقیقت مثالیشون اونی که در همون ایده یا عالم ایده ها قرار داره، بله دیگه به این معنا، بله احتمالاً از اون جهت استفاده کردم. من خود منم شخصا دچار تردیدی هستم همواره برای ترجمه ایده. ایده در آلمان که ما مثلا در ایدالیسم آلمانی میبینید یا در مثلا جهان امروز ما ایده رو باید ترجمه کنیم ایده، ولی اینم باز میگم تردید ها، یعنی نمیخوام یه متد قطعی بدم، ولی وقتی که در یونان مثلا در فلسفه افلاطون شما مواجه میشین با ایده، نمیدونیم چی کارش کنیم، ایده بذارید یا بذارید مثال، چون جایگاه خیلی خاصی پیدا کرده، مثال معنای افلاطونی پیدا کرده در زبان فارسی. یا در خود مثلا چون دکارت وقتی دارید میخونید ایده، شما بگید ایده صندلی، باید بگید تصور صندلی، اونجا ایده تصوره تو دکارت مشخصا. این یه تشتتی وجود داره دیگه. بله بله، تو اسم اسپینوزا ایده با اراده می پیوندی میخوره، حالا سرش برسیم صحبت میکنیم، ولی باز یکم تردیدی وجوده. من در اسپینوزا رو میذارم تصور، بله اینجا تو هم کلاسام صحبت کردیم و گفتیم، اما میخوام بگم که این یه تردیدی وجود داره همچنان دیگه، که ما بالاخره چیکار کنیم، اون مفهوم واحد رو بگیریم همینطور، چون در طول تاریخ فلسفه غرب خود این مفهوم یه واژه که تغییر نکرد، همون ایده است که داره تجلیات مختلفی میگیره. ما توی فارسی همون کارو باش بکنیم یا نه؟ به هر حال اون کاری که اول کردن این که این نگاهش نبود، اینو گذاشتن مثال. بعد فاجعهش چیه؟ فاجعهش اینه که مثلا یکی مثل استادی مثل دکتر امید عنایت تو کتاب فلسفه استیس ایده هگل رو میذاره مثال. اینقدر بی ربطه، یعنی ایده تو هگل اصلا مثال نیست. مثال واسه زمانی بوده که شما اینجا کسرت داشتین، اون وحدت بوده، این مثال اون بوده، نمونه بوده اینا. بسیار خوب، اینم از این. ولی من روشه در تاریخش ندارم کی اول گذاشته اینا رو، من واقعا اطلاع ندارم. میتونم برم نگاه کنم مثلا اگه پیدا کردم هفته بعدم بگم، بعدم نیست. ببین کی بوده اول این بار مثلا اینو ساخته، بعد ببین فروغی بوده یا بعد از اونا بوده. بله مثال میذارم اونجا. بله مثال میذارم، بله. مثلا همون کلمه استفاده کردم برای اینکه اینجا. ولی باز میگم باید ببینیم دیگه، باز خود افلاطون رو وقتی ما ایده رو مثال بدونیم، یه قرائت خاصی از افلاطونه. شاید میشه گفت قرائت نو افلاطونی که تو جهان اسلام رواج داشته، مثلا این ایده رو مثال میدونه صرفا. بسیار خب، این چیزی که حالا من میام اگر مثلا چیزی هم پیدا کردم براتون هفته بعد اینجا میام حتما بیانش کنم. اگه کسی دیگه هم نکته‌ای داره در این خصوص، حالا میتونم هفته بعد صحبت کنم در موردش.